هفته این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خطفادگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خطفادگی بدون خطفادگی
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خطخوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در رادیو گفتگو در ارتباط باشید. خب نگاهی هم خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به لغو جلسه سران سه قوه و تبعات اون. منافع مشترک تروریسم طالبان و ترامپ. زمزمه ها درباره واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی. طرح تامین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی. و بخش با سخنگویان. در ابتدا دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. وزیر راه و شهرسازی مجدداً با افزایش قیمت بلیط هواپیما مخالفت کرد و گفت فردا جلسه مشترک ایلان‌ها با رئیس سازمان هواپیمایی برگزار میشود و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اما ما به هیچ وجه افزایش قیمت را نمیپذیریم. محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی خودکفایی صنعت ریلی در جمع خبرنگاران درباره قیمت‌گذاری بلیط هواپیما گفت هر کدام از ما، هر سازمانی برای قطع زنجیره ویروس کرونا باید نقش آفرینی داشته باشد. و افزود قبلا در ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوب شد تا دو ردیف آخر هواپیما با احتمال وجود بیمار کرونایی خالی بماند، تا اگر بیماری در حال پرواز سوار هواپیما بود به ردیف آخر هدایت شود. وزیر راه گفت با نگرانی آقای نمکی وزیر بهداشت و مطالبه مردم تفاهم شد تا مسافران به صورت یک در میان در هواپیما بنشینند. اسلامی در ادامه گفت در پی این مصوبه ایلان ها نرخ را افزایش دادن که به هیچ وجه مورد قبول نیست و ما هیچ گونه افزایش قیمتی را به بهانه تشخیص فردی قبول نمی کنیم. ساعت 19:05 است. از آن شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی در خصوص طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ولی اسماعیلی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب اسماعیلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر توضیح می‌فرمایید که جزئیات این طرح چه هست و چه محورهایی رو بهش توجه شده؟
الو
آقای دکتر اسماعیلی؟
بله بله
دارم. صدای من رو میشنوی؟
الو
آقای دکتر اسماعیلی؟
بله بله.
صدای من رو میشنوی؟
بله بله قطعه.
عرض کردم که این طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی چه محورهایی رو در بر میگیره؟ خواهش می‌کنم.
ما از مجلس هشتم
بله
دنبال یه بحثی بودیم که تمامی پروژه هایی که تو کشور اجرا میشه، حتی پروژه های عمرانی ما، حالا فرهنگ ما را توضیح خواهم داد، که پیوست فرهنگ اجتماعی داشته باشه. یعنی ما قبل از اینکه یک کارخونه ای را مصوب بکنیم به کارخونه ای اجازه باشه، یک پیوستی هم راجع به بحث اجتماعی منطقه، بحث فرهنگی منطقه داشته باشه که ملزم بشه تمام تو مصوبه مجلس دوره هشتم اومده بود انجام نشد. حتی ما برای صدهایی که زده میشد که بعداً مشکلاتی به وجود مراجعه و حتی آبگیری دریاچه ارومیه که ملازمه کرده بودن، اگه پیوستهای فرهنگی اجتماعی ملازم میشد، همینطوری که پیوستهای زیست محیطی میاد تو پروژه های به حساب تأسیس و راه اندازی و لحاظ میشه، خیلی از مشکلات فرهنگی که الان بود. حالا الان تو مجلس 11 هم بیشتر دنبال این هستیم که ضمن حفظ کرامت زن ایرانی و از گمزو شما معیشت خانواده های بی سرپرستی که از کنم خانم خانواده یا از کنم بزرگتر خانواده به عنوان ناناور خانواده حساب میشه، با لحاظ تأمین معیشت این افراد و یک سری افراد از سرپرستی که ما خانواده ها آمارش از بهسیستی احضا کردیم، همه اینها را یک پکیج تعریف کنیم که ضمن حفظ شأن کرامت و فرهنگ اسلامیمون که این طرح و کمک هایی که در اجرا بایستی مسئولین ما داشته باشند، بتونیم هم امنیت این عزیزان رو حفظ کنیم، هم معیشتشون رو لحاظ کنیم، اونایی که هم ناناور خانواده هم، ضمن حفظ منزلت اجتماعیشون که بتونن بالاخره هم در عرصه خدمت به جامعه و در هم عرصه خانواده که پرورش فرزندانه از کنم انقلابی و سالم از نظر روحی روانی است، انشالله بتونیم کمک حال این عزیزان باشیم. کلیت بحث اینا هست. حالا این بحث تو کمیته خانواده ما که ریاست کمیته به عهده خانم دکتر رحمانی هست، این بحث دنبال میشه انشالله که بتونیم با نظر سایر ارگانهایی که زیرفت هستند، مثل کمیسیون فرهنگی ما، مثل نهادهای حمایتی ما، مثل معاونت اجتماعی وزارت کشور، اونها را هم قطع یقین و مرکز پژوهش‌های مجلس که تو این زمینه کمک حال خواهد بود، همه اینا رو جمع‌بندی کنیم انشاءالله بتونیم یک پکیج خوب و یک طرح خوبی در راستای عناوینی که شما اشاره داشتید انشاءالله به این بتونیم جوابگوی نیازهای این عزیزان در سطح جامعه باشیم
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر اسماعیلی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. یه خبری هم داشتیم، حالا من کوتاه ازتون بپرسم استفاده کنیم از این فرصت. یه طرح سوالی هم ظاهرا مطرح شده از سوی شما از وزیر ورزش و جوانان.
بله
مرتبط با این مباحث هست؟
بله نه، حالا کلیاتش من عرض کنم، حالا فرصت غنیمت شماریم اینجا. ببینین سوال در خصوص تبعیض ها هست.
بله.
حالا اینم یه سوال بالاخره واقعا تو جامعه ما محسوسه. ما تبعیض های ناروایی که تو بحث ورزش بانوان انجام میشه.
درست.
حالا ما سوالی کردیم، گفتیم آقا شما بالاخره بحث های تیم های خارجی که میاد، هزینه هایی که از پول بیت المال برای مربیان خارجی پرداخت میشه، اونم نه از پول خودتون، از پول بیت المال مثل شرکت های شستا پرداخت میشه. خب ما در این زمینه مناطق محروم ما، شهرستان های کوچیک ما، اولین امکانات ورزشی ندارن. یک دو، در مورد بحث های باشگاه ها و سالن های اختصاصی برای خواهرانمون خانم ها که بایستی انجام بشه، هیچ اقدامی که محسوس باشه تو شهرستان انجام نگرفته.
خب
مطالبه تمام خانواده ها اینه که بگیم ما یک مرکز، یک سالن، یک استاد، حالا هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، یک سالن حداقلی میخوایم که اونجا با تمام آرامش فکری، امنیت فکری، آرامش خانواده هامون که خونه ها منتظر هستن، بتونیم اونجا ورزش کنیم. که قطع یقین شما میدونید که اگر یک خانم، یک خواهری ورزشکار باشه، از نظر جسمی روانی چقدر تاثیرگذار هست در تربیت فرزندان خودش.
بله.
و در مدیریت خانواده چقدر مهم است. ما این هم تبعیض آشکار دیدیم که سوالمون مطرح کردیم، ان شاء الله آقای وزیر بتونه جوابگوی سوالمون باشه.
ان شاء الله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو جناب اسماعیلی.
ممنونم.
خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به موضوع طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده. آقای دکتر ولی اسماعیلی از اعضای این کمیسیون پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت مجموع مبتلایان کرونا در کشور از 500,000 نفر گذشت. دکتر لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان که مجموع مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور از 500,000 نفر گذشت گفت رکورد فوت روزانه با جان باختن 251 بیمار در شبانه روز گذشته هم شکسته شد. استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کوکیلوی و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند. استان‌های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان هم در وضعیت هشدار قرار گرفتند. نوزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از دان شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب ما در پرونده هفته که تا پایان هفته هم به اون خواهیم پرداخت، در خصوص تبعات لغو جلسه سران سه قوه می‌خوایم صحبت بکنیم که هفته گذشته اتفاق افتاد. آیه مهدی امام‌قلی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی در این بخش با ما همراه هستند. جناب امام‌قلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. شب شما بخیر باشه قربان.
متشکرم. آقای امام‌قلی توضیح بفرمایید که بنا به چه دلایلی جلسه سران سه قوه لغو شد و بعد هم بپردازیم به تبعاتون.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خدمتون که اواسط هفته گذشته بود که رئیس مجلس در بازدید سرزده‌ای به بیمارستان امام‌قلی تهران رفتن و در بین بیماران کرونایی بیمارستان حضور پیدا کردن.
بله.
فردای اون روز دوشنبه این اتفاق افتاد. سه شنبه هم قرار بود که جلسه سران قوا، یعنی دومین جلسه‌ای که جناب آقای قالیباف بعد از اینکه وارد مجلس شدن، دومین جلسه که قرار بود سران قوا بگیرن با حضور آقای قالیباف قرار بود سه شنبه برگزار بشه. بله. بعد وقتی که ایشون هم رفتن بیمارستان، از طرف نهاد ریاست جمهوری اعلام کردن که جلسه سه‌شنبه تعطیل شده، لغو شده. بعدن هم چند نفر از شخصیت‌ها اعلام کردن که از طرف خود آقای رئیس جمهور بوده. بعضی از خبرگزاری‌ها هم اعلام کردن که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده و حتی جناب آقای ربیعی گفتن که از وزارت بهداشت استعلام کردن و وزارت بهداشت اعلام کرده که جلسه باید لغو بشه. اون هم به خاطر اینکه احتمال میدادن که خب آقای قالیباف بیمارستان رفته بود، احتمال میدادن که بیماری خدای نکرده ایشون ناقل بیماری کرونا به جناب آقای روحانی باشه.
بله.
به دلیل این احتمال و اینکه به حال واسه خب پروتکل ها رو رعایت میکردن و به خاطر همین مسئله جلسه رو لغو کردن.
درسته.
در حالی که خب آقای قالیباف که بیمارستان رفته بود، خود آقای زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران همراه ایشان بود و در عکس‌های منتشر شده و اخباری که بعدا منتشر شد معلوم شد که آقای قالیباف هم که بیمارستان رفتند خب کاور به تن داشته، ماسک زده، حتی در حال زدن ماسک دوم بود. عکسایی که ما به حال تو شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کردیم پروتکل ها رو رعایت کرده بود. خب خود آقای زالی در جلسه‌ای که بعداً با ایشون داشت از حضور ایشان تقدیر کرده، تشکر کرده و علت اصلی لغو جلسه هنوز در حالی از ابهام هست. من حالا قبل از اینکه وارد جزئیات دیگری بشم یک نکته رو عرض بکنم.
بله.
تصمیم لغو جلسه، حالا فارغ از اینکه چه کسی تصمیم گرفته، حالا خود رئیس جمهور یا وزارت بهداشت یا ستاد مقابله، یک تصمیم سیاسی و عجولانه بود. بیشتر متوجه این مسئله نبود که بابت پروتکل هاست.
بله.
چند دلیل و چند نکته که من خدمت رو تیتربار و فوری عرض میکنم. یکی که خب عرض کردم جناب آقای قالیباف که بیمارستان رفته بودن پروتکل ها رو رعایت کرده بودن، فرمانده ستاد مقابله با کرونا با ایشان همراه بوده. نکته دومی که خب جلسات جناب آقای رئیس جمهور اکثرا و عموما جلسات به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس برگزار میشه. یک سوالی که مطرح بود و متبادر ذهن بسیاری از کارشناسان بود این بود که چرا جلسه رو مجازی برگزار نکردن یا مثلا اعلام نکردن؟ به هر حال این دومین جلسه بود که با حضور آقای قالیباف میخواست برگزار بشه. آقای قالیباف در بیمارستان که رفته بود مشکلات کادر درمان و مشکلات بیماران کرونایی رو که شنیده بود اعلام کرده بود که در جلسه فردا، یعنی جلسه روز سه‌شنبه، جلسه سران قوا این مشکلات رو مطرح میکنه.
بله.
خب جلسه سطحش مهمه و این جلسه خب میتونست به صورت مجازی برگزار بشه. هیچ کسی هم اعلام نکرد که آقا این جلسه میشه به صورت ویدیو کنفرانس اصلا جلسه سران قوا برگزار شد. نکته سوم اظهارات سیاسی بعد از لغو این جلسه بود. یعنی اساسا چند ساعت بعد از بازدید آقای قالیباف از بیمارستان برخی رسانه‌ها و برخی از مسئولین، حتی مثلا معاون محترم دفتر ریاست جمهوری، شروع کردن به صحبت‌هایی که بیشتر نشان میداد صحبت‌ها سیاسیه. آنها انتقاد می‌کردن که مثلا این حضور آقای قالیباف یک برای دغدغه‌های تبلیغاتی و برای برندسازی‌های شخصی و اینجور مسائل و انتخاباتی و اینها هست. خب در حالی که شما اگر قرار مطرح بشه که به خاطر رعایت پروتکل هاست نیازی به این گونه اظهارات و این گونه صحبت ها نه. نکته چهارم این که حالا جلسه لغو شده، اگر مسئله بابت رعایت پروتکل ها بوده، سوالی که حالا مطرح میشه اینه که چرا حالا همون پس برداشت معاون وزیر بهداشت وقتی که در رفته بودن ایشون تو بیمارستان شهدای ولفجر شیراز در بخش آی سی یو اونجا در بین بیماران کرونایی، و خب خود ایشون همون روزش خودمون میان تو جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا کنار رئیس جمهور. خب چطور معاون وزیر بهداشت ایشان بنده خدا خب داره زحمت میکشه تو خط مقدم مقابله با کرونا هست، بیشتر دولتی ها خود وزارت بهداشت سکاندار اصلی این مسئله، خب اینها تو خط مقدم هستن تو بخش های مختلف بیمارستان بعد از حالا آقای رئیسی بودن، آقای دکتر رئیسی که رفت بودن معاون وزیر، بعد او هم معاون دیگرشون پنجشنبه رفتن 17 هم
بله.
ایشون هم رفتن در بیمارستان ها. خب اگر رعایت پروتکل هاست پس چرا اینجا پروتکل ها رعایت نشد؟ اینها سوالاتی که هنوز در حالی از ابهام هست. نکته دیگر این که خب این لغو جلسه بعد از این اتفاق افتاد که حضور ریاست محترم مجلس در بیمارستان و در بین کرونایی ها بازتاب گسترده‌ای در رسانه ها، بازتاب گسترده‌ای در شبکه های اجتماعی، بازتاب وسیعی داشت، بسیار مورد توجه توی حتی شبکه ها کاربران ایرانی قرار گرفته بود، و بعد از این اتفاق ما دیدیم که خب خبر برخی رسانه ها گمان زنی کردن، گفتن این مسئله سیاسی نیست و اساسا برای وارونه نمایی اقدامات مجلسه. به حال مجلسی که آقای قالیباف یه نظارت میدانی هم رفته بودن اهواز، شروع کردن برخی رسانه های متاسفانه نزدیک به دولت، نه خود دولت، خود دولت در همدولت بخش های مختلف همراه مجلس هم هست، هم رئیس جمهور داره زحمت میکشه، هم رئیس مجلس داره زحمت میکشه، هم رئیس قوه قضاییه، اما برخی مشاوران نابلد، ناآگاه، ناخواسته یا نادانسته به حال میان دامن میزنن و حاشیه سازی میکنن و سعی میکنن که دغدغه ها و اهداف سیاسی خودشون رو جلو ببرن. تو اهواز هم توی نظارت میدانی مجلس هم شاهد اینجور مسائل و اینجور وارونه نمایی ها و اینجور تخطئه ها و انتقادات بودیم. توی مسئله هم رد پای همون انتقادات هستش، رد پای همون نوع حرفا و همون انتقادات به مجلس هستش.
آیه امام قلی یه عزیز شنونده ای هم پیام دادن با 0912-588 گفتن که کارکرد این جلسات سران قوا چگونه هست برای اقتصاد ملی با توجه به اینکه خب اختیارات مستوفایی هم دارن.
خب جلسه سران قوا جلسه ای که سطح جلسه خب در سطح رؤسای قوای سرانه مملکت در عالی ترین سطح خودش برگزار میشه و مطمئنا تو فضای کنونی که مشکلات اقتصادی وجود داره، تورم‌های سرسام‌آور وجود داره، شما از یک طرف گزارش مرکز آمار ایران رو می‌بینید، از یک طرف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رو می‌بینید، از یک طرف گزارش‌های خبری مثل خط فقر 10 میلیونی می‌بینید، فضایی که وجود اومده، خب این جلسات مطمئناً می‌تونه کارساز باشه، می‌تونه کاری را پیش ببره، علاوه بر این که ما به هر حال از یه طرف هم دشمن در حال ضرب زدن به جمهوری اسلامی، در حال الغای دوگانه سازی، در حال الغای اختلاف بین مسئولان مملکت هست. این جلسه سران قوا علاوه بر این که نشانی از وحدت و ائتلاف و همدلی سران قوا برای حل مشکلات کشور هست، میتواند به حال برونداد و خروجی های مثمر ثمری هم برای حل مشکلات داشته باشه.
متشکرم جناب امام قلی از حضورتون در این گفتگو و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
ان شاء الله خدا نگهدارتون. خداحافظتون
باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به لغو جلسه سران سه قوه و تبعاتون. آقای مهدی امام قلی روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه سیاسی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت پایانه‌های مرزی به وزارت راه و شهرسازی محول شد، از دستگاه‌های مسئول خواست رفع موانع اداری در روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان را در اولویت قرار دهند. آقای روحانی در 172مین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط از وضعیت مبادلات و مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان، با اشاره به اهمیت راهبردی روابط با کشورهای همسایه گفت با تشکیل هرچه سریع‌تر کارگروه و کمیته متشکل از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مراودات تجاری با همسایگان به صورت منسجم و یکپارچه در جهت رفع مشکلات در این حوزه اقدام شود تا سطح مبادلات تجاری به سطح مطلوبی ارتقا یابد. عزیزان شنونده، همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما همراه.
جامعه بدون خط خوردگی.
خرید خدمات آموزشی که این روزها مدافعانی جدی در بدنه دولت دارد، راه حلی برای رهایی آموزش پرورش از بحران همیشگی کمبود بودجه تلقی می شود. با وجود این باید گفت که همکنون 33% هزینه آموزش پرورش توسط خانواده ها پرداخت می شود. مدعیان این انگاره معتقدند که دولت از مدرسه داری خسته شده و به دنبال واگذاری بار سنگین مالی مدرسه داری به مردم است. این موضوع رو بیشتر بررسی می کنیم. آقای دکتر محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در این بخش با ما همراه هستن. جناب وحیدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز